توفیق این نصیب شد که در خدمت شما باشیم و گفتگویی را با یکی از اساتید با فضیلت میهمان گرانقدر این برنامه جناب آقای رحیم‌پور داشته باشیم. من استدعا میکنم برادر عزیز جناب آقای رحیم‌پور ابتدا اگر صحبت و سلام علیکی دارم با بینندگان عزیز بفرمایید، ان شاءالله سوالاتی است که مطرح میکنیم و موضوع بحث رو من ان شاءالله طرح خواهم کرد. بفرمایید رحیم‌پور، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از حضرت عالی.
خواهش میکنم.
سلام بر علی ابن ابی طالب، امام بزرگ انسان و معجزه بزرگ اسلام، که در ماه مبارک رمضان در واقع همه ما میهمان علی ابن ابی طالب هستیم و ایشان نه فقط حجت ما در برابر همه ملل و تمدنها و مذاهب، بلکه حجت خدا بر همه بشریت هست. مرزی ندارم برای افتادشان.
من بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که تشکیل جمهوری اسلامی ایران و 20 سال تلاش و مجاهدت، تقدیم شهیدان سرفراز به خداوند سبحان، عزیزان و بزرگوارانی که به جبهه های نبرد حق علیه باطل رفتن، در تفکر حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در وصیت‌نامه سیاسی الهی معظم الله همه و همه حکایت از این داره که همه این تلاش ها برای تشکیل یک حکومت اسلامی صورت گرفته و همه متفق القول بر این نظر بودن که حکومتی حداقل مشابه حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تشکیل بشه. حالا من می‌خواستم جناب رحیم‌پور برای شما بینندگان عزیز بفرمایند که دولت اسلامی در گفتار حضرت علی علیه السلام با توجه به اینکه این ماه ماه امام علی علیه السلام هست، ماه شهید عالی مقام رمضان هست، برای ما بفرمایند که دولت اسلامی در گفتار حضرت علی علیه السلام به چه صورت معرفی شده؟ جامعه دینی توسط امام علی علیه السلام چگونه تعریف شده؟ حقوق مردم در این جامعه چگونه هست؟ ارتباط مردم با همدیگه به چه صورت هست؟ ارتباط دولت با مردم به چه صورت هست؟ این مقدمه را اگر بفرمایید تا ان شاءالله فضای کلی بحث رو هم که در ابتدای عرضم خدمت بینندگان عزیز من عرض کردم، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. البته یک اشتباه شاید لفظی بود که فرمودید حکومتی حداقل شبیه به حکومت علی بن ابی طالب، که ما حد اکثرش هم شاید که به عنوان یک حد اکثر غیر قابل دسترس باید به حکومت علی بن ابی طالب نگاه بکنیم.
بله،
اون چیزی که مسلمه، بله، به عنوان الگو همونطور که فرمودید باید پیش چشم هیئت حاکمه و مردم الگوهای علوی حکومت وجود داشته باشه. من از باب این که باب این بحث که حالا ظاهرا قرار هست که ادامه پیدا بکنه باز بشه، چند نکته عرض میکنم در این باب که فل جمله وارد بحث بتونیم بشیم. فلسفه علی ابن ابی طالب یک فلسفه ضد ضربه است، یعنی به همه فرهنگ ها میشه گفت که پیش پای علی ابن ابی طالب بلند شید و به همه تمدن ها میشه گفت که از سر راه علی ابن ابی طالب کنار برید. برای اینکه اراده علی، اگه بخوام در یک کلمه خلاصه کنیم جواب فرمایش حضرت عالی رو، اراده علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اراده معطوف به عدالت بود، نه اراده معطوف به قدرت، و اینها دو گفتمانه. و این درس بزرگ علی ابن ابی طالب هست به همه حاکمیت ها. امشب البته علی ابن ابی طالب رو میزنند، برای اینکه ایشان فراتر بود از ظرفیت کوچک تاریخ. البته چون امشب شب ضربت خوردن حضرت امیر هست، من به یک روایت هم در این باب اشاره بکنم که میدونیم ایشون بیش از 40 سال انتظار امشب رو و انتظار این لحظه رو میکشیدن. اون شبهای ماه رمضان آخر که ایشان هر شبی میهمان یکی از فرزندانشون حسن، حسین یا زینب بودند، خب با اینکه ایشان عادت به گرسنگی داشت و هیچ وقت زیاد نمیخورد و سیر نمیخورد، مزالک در افطار این شبها ایشون 2 یا 3 لقمه بیشتر نمیخوردن. و وقتی که ازشون میپرسیدن که چرا چیزی میل نمیکنید، ایشون فرمودن که یعتینی امر الله و انا خمیس، میخوام با شکم خالی به لقاء خدا برند. یا در شبی که مهمان حضرت زینب بودن، که این اتفاقات همه 1-2 شب قبل از ضربت خوردن، یعنی دیشب و پریشب انگار افتاده باشه، به زینب فرمودن که من دیگه زیاد پیش شما نخواهم موند. حضرت زینب میگن که این حرفا چیه میزنید، چرا اینطوری صحبت میکنید؟ ایشون فرمودن که پیامبر رو دوباره در خواب دیدم و ایشان غبار از صورتم پاک کردن، منو در آغوش گرفتن و فرمودن که هلم الینا، علی بشتاب و بیا به این طرف. این مسئله توقع شهادت باید به این معنی گفت حضرت امیر نسبت به اینکه چرا دیر شهید شده بی توقعیش هم آمده بود. خود ایشون اینجا نقل میکنن که قبل از جنگ احد پیغمبر به من وعده شهادت داد، در جنگ احد که خیلی از برادران ما شهید شدن، من مجروح شدم اما شهید نشدم، آمدم پیش پیامبر گلایه کردم که شما به من وعده شهادت داده بودید ولی چی شد. اون تعبیر اینه که انک قلت لی یوم احد حین اخرت ان الشهاده و استشهد من استشهد، شما به من وعده شهادت دادید همه شهید شدن من موندم. وقت پیامبر به ایشون میگن که شهادت پشت سر توست، داره میاد و وقتی که وقتش برسه سراغ تو هم خواهد آمد، دست پاچه نباش و نوبت تو هم خواهد رسید. وقت او تعبیر اینجا این داره، پیامبر از حضرت امیر میپرسن که استقامتت و روحیت و صبرت در چه حدی خواهد بود، در چه حال خواهد بود وقتی که اینجات به خون اینجا خضاب بشه. جواب حضرت امیر این جوابی بوده که در سن 20 و چند سالگی دادند، یعنی حدود 40 سال قبل از امشب. حضرت امیر به پیامبر عرض میکنن که میگه یا رسول الله لیس ذلک من مواطن الصبر، اینجا جای صبر نیست که شما از من بپرسید صبر دارید. فرمود اینجا من مواطن البشرا والکرامه، اینجا جای مژدگانی است، جای بشارته، نوبت صبر نمیرسه. بعد فقط میگن من یه سوالی دارم، اون لحظه‌ای که کشته میشم افی سلامت من دینی، دینم اعتقاداتم درسته، یعنی رو اصول وایستادم یا عوض شدم، تجدید نظر کردم؟ پیامبر میفهمن نه، دینت و عقایدت درسته اون لحظه، میگه همین کافیست برای من. این وضعیت و همه میدونستن که ایشان خبر دارن از جزئیات زمان و نحوه و مکان شهادتشون. عایشه هم نقل میکنه که پیامبر گاه علی رو که میدید ایشون رو بغل میکرد و میگفت که پدرم فدای شهید وحید، یعنی شهید تنها، کسی که در قربت به شهادت میرسه و در تنهایی. حالا من امشب نمیخوام خودم حرف بزنم، در این دو سه شبی که ظاهرا فرمودن بنا شده در محضر امام علی ابن ابی طالب عرض ادب بکنیم، من بنا دارم همونطور که حضرت علی فرمودید فقط گفتمان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو، گفتمان معطوف به عدالت رو، از زبان خود ایشون به بحث بگذارم بعد از مقدماتی که امشب خواهم گفت و روایاتی رو از خود ایشون در حوزه اجتماعیات، عدالت و حقوق مردم هر شبت که در جامعه اسلامی و تعریف دولت اسلامی نقل بکنیم که ایشان چطور میاندیشیدن و چطور عمل میکردن. به خصوص که مقام معظم رهبری همین چند روز پیش در حضور کارگزاران نظام تعبیر کردن که ما نظام اسلامی تشکیل دادیم اما هنوز نمیشه گفت که هیئت حاکمه اسلامی داریم، یعنی دولت به معنی عامش، ما هنوز دولت و
یعنی نه فقط قوه مجریه،
بله هر سه قوه،
بله
حاکم هیئت حاکمه اسلامی نمیشه گفت هنوز داریم و بنابراین کشور اسلامی، جامعه دینی هم نمیشه گفت هنوز داریم، ما در مسیرش هستیم ولی تا اون مقصد خیلی فاصله داریم. یا همین امروز تو نماز جمعه ایشون فرمودن که مردم مسئولین حکومت رو تحت نظارت بگیرن و اونها رو امر به معروف نهی از منکر بکنن و فرمودن این امر و نهی هم معنیش فقط خواهش و تقاضا نیست بلکه مطالبه است، یعنی مردم باید حق دارن و باید شرعاً مسئولین حکومت در قوای سگانه رو از بالا تا پایین هر شبت که ازشون مطالبه کنن که ما فرزندانمون رو به نام علی و برای عدل علوی به میدونها و جبهه ها فرستادیم و بنابراین حق داریم از شما بخوایم که بر شیوه و سلوک و سیره علی ابن ابی طالب و یا لااقل کارگزاران علی ابن ابی طالب تا جایی که میتونید وفادار باشید. اون نکته دیگری که میخوام عرض بکنم در پایان این بخش از عرایزم اینه که حالا این مردم اگر این روایاتی که حالا خواهم خوند در این دو سه شب اگر اینا رو نشنوند، نمیخوام بگم عشقشون به علی ابن ابی طالب فروکش میکنه، چون نمیشه گفت اگر مردم درباره عشق چیزی نخوانند یا نشنوند عاشق هم نمیشن، اینطور نیست. ولی برای اینکه این عشق به امیرالمومنین و محبت علی و آل علی نهادینه بشه واقعا در ما، دکترین حکومتی اجتماعی علی ابن ابی طالب رو باید بشنویم تا این محبت نهادینه بشه و بعد هم خودمون رو و هم مسئولین حکومت رو محک بزنیم که ما و هیئت حاکمه ما چقدر شیعه علی هستند و هستیم و اصلا چقدر هستیم، چقدر با این ملاک ها تطبیق میکنیم و چطور چه باید کرد که به این ملاک ها نزدیک بشیم، چون دوستدار اینا هستیم هممون. محبت آل علی و آل علی تو همه هست واقعا، تو حکومت و مردم اینا هست، ولی معونش خب کمه. اونی که دنبالشن اهل بیت تشیع فراتر از محبته و نقل میکنن بعضی از همشهری های ما خراسانی ها آمده بودن پیش امام صادق، بهشون گفته بودن که آقا خراسان ما پر از شیعه است، دلتون گرم باشه اونجا زیادن باشه. امام فرمودن که یعنی چی اونجا پر از شیعه است؟ بعد گفتن شما آقا از هم خبر میگیرید، به گرسنگانتون میرسید، هر ماه هر هفته هر روز هوای همدیگر رو دارید، ارتباط صمیمی بین شما با هم هست مردم؟ گفت نه اینجوری ها نیستیم. گفت خب پس نگید شیعه ما، بگید شما، بگید محب و دوستار ما هستید. این روایات رو بعضیا ممکنه بگن که خوندن اینا چه فایده ای داره، ولی من عرض میکنم که خواندن و شنیدن این روایات بار دیگر، هر چند بارها شنیده باشین، عملا و نظرا مهم و مفیده، برای اینکه عمل در مضمون همین مقولات لفظی پنهان شده و باید پیداش کرد. مثل مجسمه ای که خب بعضیا میگن سنگ تراش سنگ رو میتراشه تبدیل به مجسمه میکنه، ولی یه تعبیر دیگه هم میشه ازش کرد که مجسمه در دل او سنگ پنهانه و مجسمه ساز اطراف مجسمه رو باید بتراشه و این مجسمه رو از دل سنگ بیاره بیرون و رهاش بکنه. این روایاتی که حالا خواهم خوند در دو سه شب آینده ان شاءالله گزاره هایی است که هم دل رو آتش میزنه، هم عقل رو بیدار میکنه و هم تخم عمل میپاشه. و درسته که عشق و نفرت ایجاد میکنه، اما عشق و نفرت انسانی است نه حیوانی. حماسه رو فشار میده به درون جهان خالی و مادی ما. و اینم باز درسته که کسی ممکنه بگه آقا اینا مال علی است و ایشون معصومند و اینها، حرف درسته که امام معصوم واقعا توی عالم خصوصی داره زندگی میکنه و با استدلال های غیر از استدلال های ما زندگی میکنه، با اساس میل و غضب عمل نمیکنه. اما وقتی که وارد حوزه عمومی شد و حکومت تشکیل داد و امام شد، دیگه او با زبان عمومی حرف میزنه و زبان امیرالمومنین خواهیم دید تو این دو سه شب که خیلی زبان روشنی است و حکومت دینی خیلی تعریف روشنی داره. منتها ایشون خواست عمل بکنه به این احکام نگذاشتن، در شرایط جنگی قرارش دادن و تضادها به نحوی شد که دیگه به روش مکانیکی ساده قابل حل نبود. نکته که می‌خواستم بگم همین بود که ما هم به فهم علی احتیاج داریم، هم به عشق علی. و بدون فهم علی نمیشه شیعه ایشان شد، محبت هم بدون این فهم عمیق نخواهد شد. میشه در حد بعضی از مناسک و مراسم که یه چند روزی همین شبای عاشورا و شب قدر و اینا هممون مذهبی میشیم، مثل جمله معترضه بین همه جملات زندگی یه پرانتزی باز میشه و بعدش دوباره برمیگردیم به همون سیره عادی. این روایاتی که خواهیم خوند احتمال داره که نگذاره دیگه ما برگردیم به اون روش قبلی.
تشکر میکنیم. آقای رحیم‌پور اجازه فرمایید که من در ارتباط با موضوع اصلی برنامه که همون تشکیل حکومت دینی مشابه حکومت امیرالمومنین علیه السلام باشه، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یک سوال مد نظرم هست که خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم. خب ما دو نوع گفتمان داریم، یک گفتمان معطوف به عدالت، یک نوع گفتمان معطوف به قدرت، یعنی یک نوع طرز تفکر حکومت داری که بر پایه و اساس عدالت هست و یک نوع طرز تفکر حکومت داری که بر پایه قدرت هست. حالا قبل از اینکه از دید امیرالمومنین علیه السلام، یعنی که گفتمان معطوف به عدالت رو مورد بررسی قرار بدیم و تفصیلا در این ارتباط صحبت بکنیم، میخواستم شما محبت بفهمید در ارتباط با گفتمان معطوف به قدرت برای ما صحبت بکنید. میدونیم که هر چیزی اگر بخوایم بشناسیم یکی از راهاش اینه که ضد اون رو بشناسیم. قبل از اینکه در ارتباط با عدالت و حکومتداری علیه السلام صحبت بکنید، در این ارتباط برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همینطوره، یعنی وقتی از یک انسان فوق‌العاده‌ای مثل علی ابن ابی طالب، از علی و آل علی که تربیت شده های پیامبر و اسلام مجسم بودن داریم حرف میزنیم، یک موی دماغی داریم که اول باید از دست او خلاص بشیم و اون یک همین گفتمان است که شما فرمودید، یک گفتمان ماتریالیستی خنق‌آور و خفه کننده است در مورد انسان، تاریخ و جامعه که خب همه باش فی الجمله آشنا هستند، نخبگان این جامعه. فرهنگی است که علنا میگه شما از انسان نمونه، جامعه نمونه و حکومت نمونه اصلا حرف نزنید، اوهام نسازید. فرهنگی که تا شما از انسان صالح، از انسان کامل و الگو کسی مثل علی حرف میزنید، میگن که ما احتیاج به سوپرمن نداریم. و تا شما از جامعه صالح و مدینه فاضله ممکن حرف میخواید بزنید، میگن که ما احتیاج به یوتوپیا و ایدئولوژی نداریم و بدون اینا میتونیم سر بکنیم. این فرهنگ، فرهنگ سرمایه‌داری است، فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری که امروز فرهنگ حاکم و هژمونی در واقع قدرت و ثروت در دنیاست و منتقدین خودش رو از دم تمامیت طلب و فاشیست و این لقب‌های اینجوری روشون میگذاره، در حالی که خودش از مارکسیسم توتالیتر و از فاشیسم خشن‌تر عمل میکنن. منتها کانون اصلی جاذبه و دافعه این گفتمان منافعش هست نه عقایدش. خودشون هم صریحا میگن، میگن هیچ ارزشی وجود نداره که به طور قطعی و مطلق باید از او دفاع کرد و بشه دفاع کرد، همه چیز به وقتش زیر پای ماست. و این گفتمان است که میگه ما اصلا بیزاریم از الگو تراشی برای جامعه و فرد. میگه ما بیزاریم از کلان اندیشی هایی که به قول اینها مبتنی است بر رمانتیسم تاریخی و تفسیر احساساتی از جهان و جامعه، و تصریح میکنن در دکترینشون در بحث‌های آکادمیکی که دارن در دنیا که تاریخ و جهان و انسان هیچ غایت شرافتمندانه‌ای برش وجود نداره، ما هیچ چیز رو تلئوکراتیک و غایت مدار نمی‌بینیم و نقطه پایان تاریخ هم میگن همین جامعه طبقاتی سرمایه‌داری و هم جامعه حیوانی است، و سعی میکنن با رسوخ دادن عناصر این ادبیات مادی همه ادیان و انقلاب‌ها و عدالت‌خواهی‌ها رو در دنیا مسخره کنن، مسخ کنن و بعد منسوخش بکنن. تزشون هم اصالت همین که فرمودید، اصالت قدرت، اصالت لذت، سود و غریزه، و اینا رو میخوان به عنوان اصول نهایی تمدن در قطعنامه گفتگوی تمدن‌ها هم هر شبت که بگنجانن. ولی هیچ استدلال تام و تمامی این گفتمان که درست در برابر گفتمان علی بن ابی طالب هست در آستین نداره و تا حالا که ارائه نکردن، و کم کم داره معلوم میکنه که همه داستانهایی که در دو سه قرن اخیر اینها در گوش بشر خواندن دروغ بود، و باید گفت که داستان شما دروغ بود، داستان علی ابن ابی طالب راست بود. اینا اول یه دروغی گفتن، بعد دنبال مابعزار خارجیش گشتن در این قرون اخیر، و بشر تا مدتها نمیدونست که افتخار آشنایی با ارباب قدرت و ثروت چه تمدنی رو در این تمدن به اصطلاح مدرنیته پیدا کرده. حالا کم کم همه دارن شیرفهم میشن که غربی که اگر به یک کلمه بخوای به عنوان یک شرقی میخواستی و بخوای حتی الان باش صحبت کنی، تو رو از پنجره به بیرون پرتابت میکنن با این سلاح شیمیایی و میکروبی و هستی که دارن. حالا کم کم مجبور خواهند شد که گاهی هم گوش بکنن و از این اسب فاخرشون پایین بیان و ببینن این غلامهایی که زنجیر پاره کردن اینا دارن چی میگن. در واقع این سالها باید گفت که داره از زخمهای کهنه خونهای تازه بیرون میزنه، و جهان اسلام بیدار شدن و کسی و ملتی که بیدار شد دیگه نمیتونه به دنیای خودش، اون دنیای ما قبل هوشیاری، دوباره برگرده. همطور که فرمودید جنگ واقعا جنگ دو گفتمانه، گفتمان علوی و گفتمان سرمایه‌داری، سرمایه‌داری در سطح جهان و عقبش و دنبالش در واقع در ایران. و من فقط این بخش آخر پاسخ به این سوالتون به عنوان یک مقایسه سمبولیک، واقعا جسارت بشه ساعت مقدس امیرالمومنین نمیخوام بکنم، فقط یه مقایسه سمبولیک برای که فرقی دو تا گفتمان رو ببینید. گفتمان حکومتی، علی بن ابی طالب تو اولین تو سخنرانی‌های یکی از خطبه‌هاش میگه در نهج البلاغه هم اینو فرمودن که فرمودن والله ما کتمت وشمتا ولا کذبت کذبه، فرمود به خدا سوگند در تمام دوران حکومت حتی یک دروغ به مردم نگفتم من، و هیچ چیزی رو که به مردم مربوط بود از مردم پنهان و کتمان نکردم. این گفتمان علوی است. در برابرش گفتمانی که بهش میگن فلسفه سیاسی مدرن که پدرش ماکیاولی است، گفتمان ماکیاولیستی رو شما ببینید که گفتمان سکولاره، از قرن 16 هفته به بعد دیگه بهش میگن فلسفه سیاسی مدرن و سکولار. این آقای ماکیاولی کتابی داره به نام شهریار که داره دستورالعمل حکومتی اونجا توش میده. این بعد گذشت، این عهدنامه رو بعد گذشت در برابر عهدنامه مالک اشتر. اونجا میگه که تا به حال این اخلاقی که انبیا ازش حرف زدن اخلاق پیرزناست، این اخلاق خصوصی است، به درد حکومت نمیخوره. این که راست بگید، دروغ نگید، خیانت نکنید، خادم مردم باشید، این حرفا بی خوده. بعد به شاهان و شهریاران آموزش میده تفکیک دین از حکومت و اخلاق از سیاست. میگه در برابر ده فرمان موسی بن عمران و عیسی بن مریم که میگفت دروغ نگید، سرقت نکنید، چه نکنید، من ده فرمانی میدم، اون ده فرمان مال اخلاق پیرزناست، این ده فرمانی که من میدم مال حکومت هاست. ده فرمانش از جمله ایناست. میگه دشمنانت را بکش و اگر میتوانی دوستانت را نیز. بعد اینش جالبه، میگه که حاکمان بدانند، به حاکمان میگویم، سفارش میکنم که دروغ بگویید و وانمود کنید که راست میگویید. شما این آموزشی که میده تو این آموزه به دکترین سکولار، میگه دروغ بگو به مردم و وانمود کن که راست بگی، با این روش میشه حکومت رو ادامه داد. اما علی ابن ابی طالب میگه والله به خدا سوگند در تمام دوران حکومت حتی یک دروغ به مردم من نگفتم. و البته این سکولاریسم که من میگم سکولاریسم نظری، سکولاریسم عملی از نظری خطرناک‌تره، چون چه بسا ممکنه در جامعه ما، بین خود ما، در مناسبات ما کاملا دکترین سکولار بین ما حاکم باشه، منتها عبارات مذهبی به کار ببریم، یعنی ظاهر دکور صحنه رو مذهب بگیریم ولی پشت صحنه در واقع به همین مضامین خودمون با هم دیگه هر شبت که دوچار و گرفتارش بشیم.
تشکر میکنیم. درود میفرستیم به پیشگاه مقدس اولین رهبر شیعیان جهان، اولین امام همام از آل رسول، امام علی علیه السلام. و برنامه امشب رو شکوه بخشیدیم با ذکر مکرر نام مقدس امام علی علیه السلام. آقای رحیم‌پور، قبل از اینکه من بقیه سوالات رو خدمت شما مطرح بکنم، فقط یه نکته رو عرض بکنم، این که شما در ارتباط با نظام سرمایه‌داری و گفتمان قدرت صحبت کردید. من سوالشو مطرح میکنم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد شما پاسخشو محبت بفرمایید. یه نزاع همیشگی هست در مباحث کلان اقتصادی در دنیا و حتی در ایران، نزاع بین عدالت و توسعه است، و امروز هم خیلی این بحث در سطح جامعه خودمون مطرحه و در اقتصاد کلان دنیا هم اینطوریه. شما بفرمایید آیا در گفتار علوی، در گفتمان امام علی علیه السلام، آیا این نزاع و تعارض وجود داره در سیره امام، در از نظر امامان؟ سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد پاسخش رای رحیم‌پور محبت میفرم. این پر دیگر عرض میکنم، بحث کلانی که در سطح دنیا علاوز اقتصادی مطرح هست اینه که نزاع بین عدالت و توسعه هست، این آقای رحیم‌پور، و اینکه واقعا چقدر اینها با همدیگه تعارض دارن و این تقابلشون به چه گونه است. حالا میخواستیم ببینیم که در ایران هم خیلی همگونه که عرض کردم این بحث مطرحه، مخصوصا با اوجگیری روند توسعه و مسائلی از این چنین که مطرح هست. میخوام بفرمایید که نزاع و تعارض بین عدالت و توسعه در گفتار علوی و گفتگان امام، گفتمان امام علی علیه السلام به چه نحو هست، به چه صورت هست؟
در گفتمان امام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، نزاعی بین امارت و آبادی با عدالت و تأمین حقوق انسانها وجود نداره، برای که اساسا توسعه در بستر و در راستای عدالت تعریف میشه. ولی از اون نقطه‌ای که بحث رو به پایان بردیم، من ادامه بدم بحث رو برای که جواب فهمش از تالی مداری روشن‌تر بشه. ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که دعوا بین دو تا دکترین در اجتماعیات و در امر حکومت، در یک دکترین که دکترین سرمایه‌داری لیبرال هست، عدالت واقعا یک کلمه شاعرانه بیشتر نیست. این رو اگر قدمای اینها و نظریه پردازان کلاسیکشون تصریح نمی کردن، امروز دیگه ابایی ندارن از گفتن این که اصلا ما دنبال عدالت نیستیم و دولت مسئول اجرای عدالت نیست، فقط مسئول اجرای امنیت اقتصادیست مثلا، و الا کاری به کار عدالت نداره اصلا. حتی عدالت رو، عدالت توزیعی رو مورد تمسخر قرار میدن و از به اصطلاح گالاتاکسی یا نظم خودجوش بازار، رقابت آزاد و این که هر کسی رو که له کرد کرده سرمایه‌داری رو جان گسیخته بحث میکنن، که معنیش اینه که اصلا عدالت یه شعر و شعار، یه خرافه بیشتر نیست. این گفتمان خب معلومه که درست در نقطه مقابل گفتمان امام علی ابن ابی طالب قرار میگیره. در این دکترین عدالت، همونطور که عرض کردم، یه کلمه شاعرانه است، یعنی اینها نه عدل فردی رو قبول دارن به معنی عدالت اخلاقی که ارجاع داده میشه به مفهوم فضیلت و به سایر مفاهیم ارزشی، نه عدل کیهانی رو به اصطلاح عدالت فلسفی کلامی رو قبول دارن، به این معنا که باز ما معتقدیم که نظام آفرینش حکیمانه مثلا طراحی شده و مدیریت میشه مفهوم دینی خیر و شر، و نه به طور خاص به عدالت اجتماعی و اقتصادی اصلا معتقدن. اینا عدالت اجتماعی رو در آثار کلاسیکشون مینویسن که عدالت اجتماعی مفهوم اساطیری است، یه مفهوم اوتوپیکه، و عدالت اقتصادی رو هم با عنوان عدالت توزیعی یه تعبیر عوامانه میدونن، میگن این رؤیای گدایان است و عرض شود که متعلق به سوسیالیسم تخیلی یا اساطیر مذهبی قدمایی، بلا عدالت امکان نداره و معنی نداره اصلا، دنبالش هم نباید بود. این همون تز سرمایه‌داری لیبرال هست که امروز درست در نقطه مقابل تز علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست، و گفتمان حاکم بر جهان هم متاسفانه همین تزه، که امروز تمام دنیا در واقع به جای پاپ ها بر اونها همین کمپانی های سرمایه‌داری صهیونیستی دارن حکومت میکنن با همین ایدئولوژی. همونطور که فرمودید جناب عالی، در داخل کشور هم در بعضی مطبوعات و رسانه ها، در بعضی بحث های آکادمیک یا روشن فکری همین بحث احیانا تعقیب میشه، حتی ممکنه در بعضی از محافل حاکمیت ما کسانی هم باشن که به این دکترین دلبستگی داشته باشن، حالا یا قبلا داشتن، حالا کم کم در این سالهای بعد از جنگ تو این دهه اخیر رو میکنن، یا اصلا قبلا نداشتن، واقعا این دلبستگی کم کم برشون پیدا شده. این دیدگاه غالبا پوزیتیویستی است، مفهوم عدالت رو یه مفهوم انتزاعی و مقلوط همطور که عرض کردم میدونه، و اینا فقط با سوسیالیسم مخالف نیستن، با عدالت اسلامی، با سراسر نهج البلاغه مخالفن. و این عدالت رو، اصلا کلمه عدالت رو، این تفکر ضد توسعه میدونه. علتش هم اینه که به طور خاص به سوال حضرت علی بپردازیم، تعریف اینها از توسعه، توسعه رفاه هست برای طبقات خاص، توسعه برای طبقات سرمایه‌دار در جامعه، نه برای همه مردم. عدالت علی توسعه برای همه مردمه، توسعه لیبرال سرمایه‌داری توسعه به نفع سرمایه‌داران و علیه توده محرومین در جامعه است. توسعه ای است که فاصله های طبقاتی و شکاف های بزرگ طبقاتی رو تئوریزه میکنه و توجیه میکنه، و به جای اینکه توسعه رو در طول عدالت و در جهت عدالت معنی کنه اونطوری که در نهج البلاغه معنی شده، این گفتمان توسعه رو در عرض عدالت و در تعارض با عدالت قرار میده و افکار عمومی رو مجبور میکنه به انتخاب. وقتی میپرسن آقا عدالت مقدمه یا توسعه، این سوال اصلا تو گفتمان سرمایه‌داری لیبرال مطرح میشه، تو گفتمان علی ابن ابی طالب اصلا این سوال قابل ترمیز که عدالت مقدمه یا توسعه، برای که توی گفتمان امیرالمومنین توسعه فرق میکنه با اون دیولپمنت در تقریر سرمایه‌داری لیبرال. تو این گفتمان توسعه یعنی عدالت برای همه، نه یعنی رفاه برای همه، نه رفاه برای سرمایه‌داران و نه رفاه برای کسانی که از رانت‌های حکومتی استفاده میکنن. همین تعبیری که مقام معظم رهبری چند روز قبل فرمودن که به نص حضرت امیر که فرمود که تقوا انصاف داشته باشید با خدا و با مردم در استفاده خصوصی از امکانات حکومتی و رانت‌ها، و اینکه قوم خیشانتون، خاصت اهلک، قوم خیشت، عروس، داماد، دختر عمود، پسر عمود، رفیقت، یا ملکه فیه هوا من رعیتک، کسایی که تو باند و حزب و رفیقتن تو مردم، اینا از رانت ها استفاده کنن. اینا دقیقا در نقطه مقابل توسعه در تعریف علوی است و عدالت علوی، ولی خیلی موافق با تعریف توسعه است در با روایت و تقریر لیبرالی و سرمایه داریش. این هر شبت در گفتمان امیرالمومنین این روایت سریع مال حضرت امیره که فرمودن لا عمارت مع الجور. این خیلی تعبیر بلندیه، اصلا جواب همین سواله. لا عمارت مع الجور یعنی بدون عدالت عمارت و توسعه نخواهد بود. فکر میکنید توسعه است؟ بدون عدالت توسعه ای هم به معنی درست واقعی اتفاق نخواهد افتاد. و هر شبت که حالا به توضیح گفتمان امیرالمومنین انشاءالله در شبهای آینده من بیشتر خواهم رسید، اما در توضیح این گفتمان چون فرمودید بیشتر توضیح بده، یک نکته دیگر هم عرض بکنم که این جزء مبانی تئوریک این گفتمانه، اینم دوستان بدانن بد نیست که اهداف و مبانی هر دو روشن میشه تو این تعریف. این گفتمان مدعی است که یک زیست جهان جدیدی رو اینا ادعا میکنن که به وجود آمده، که در این زیست جهان تمام جوامع از جمله جامعه ما بایستی بر اساس کاربست فرمولهای سرمایه‌داری غرب و جهانی عمل بکنه و ادغام بشه تو مکانیزم بازار آزاد اونها، و ما تبدیل بشیم به مصرف کننده و هر شبت که بازار خام اونها، و لازمش اینه که یه فرهنگی به وجود بیاد توی جامعه که مردم رو ببره به سمت مصرف، تجمل، واردات، عیش، لذت و حماقت. شعارش هم همون شعاریست که در قرن 17 در اروپا مطرح شد، در قرن 17 و 18. شعار تجارت و مدارا، دارایی و آزادی، منافع فردی با همون وجه افراطی که هر شاید که هر نوع ریاضت و قناعت و ایثار و انفاق و امساک رو اینها عین حماقت میدونن و میگن این کار آدمای ابلهه، و در واقع این همون ایدئولوژی سرمایه‌داری است. میگن در این زیست جهان جدید میان دین رو، اخلاق رو، ارزش‌ها رو، همه چیز رو قدسیت زدائی و سکولار میکنن، ولی یه اصل این وسط میمونه. اینا میگن این اصل قدسی است، این خدشه‌ناپذیره، همه مقدسات باید تقدس زدائی بشه، اما یه اصلی هست که باید مقدس بشه. اون اصل چیه؟ مالکیت خصوصی نامحدود، تجمع ثروت در کانونهای خاصی که عبارت است از سرمایه‌داری جهانی و سرمایه‌داری داخلی. وقت این میاد جای همه مقدسات رو میگیره تو این فرهنگ و گفتمانی که در برابر گفتمان علی بن ابی طالب. اینا پرشود عبارت است از دیکتاتوری پول و شهوت، انسان‌های آزاد، دموکراسی در خدمت ثروت، احزاب ابزار قدرت، و کارشون هم مشروع کردن همه امور نامشروعه، مشکوک کردن همه ارزش ها، نسبی کردن همه اخلاقیات، قراردادی کردن همه حسن قبح ها، و هر شبت که منسوخ کردن تکالیف، وضعی کردن حقوق، مسئولیت رو در برابر حق نشاندن و از تقدم حق بر مسئولیت سخن گفتن، شخصی کردن اخلاق، خصوصی کردن همه چیز از صنایع تا دین، حتی دینم باید تبدیل بشه به یک امر خصوصی که ربطی به مسائل اجتماعی حکومتی و امور پابلیک به اصطلاح نداره. و این همون مباح کردن در واقع همه حدود است که با تعابیر مختلف ازش خودشون تعبیر کردن. و اتفاقا عرضم رو با این تعبیر ختم بکنم که در مهمی مورد همین آقایون کردن، اینا راجب انقلابیون و عدالت خواهان عالم و راجب کسانی که دنبال الگوهای علوی هستند تصریح کردن که میگن اینا این عدالت خواهان و انقلابیون بی خودی آمدن مسائل کوچیکو دارن بزرگ میکنن، اینا میخوان توی یه لیوان آب شیرجه برن و الا کیه که نفهمه یک گسست طبیعی به وجود آمده بین جهان مدرن و سنتی به تعبیر آقایون، و این اقتضا میکنه که مدرن ها سنتی ها رو ببلعند و اگر سنتی ها مقاومت بکنن یاغی هم و باید دریده بشن. اینا میگن ما وارد این زیست جهان جدید شدیم، یعنی روشنفکران وابسته به تفکر در داخل هم همین تبلیغو میکنن، میگن این زیست جهانی است که درش دیگه همه چیز مشکوکه، همونطور که گفتم احتیاج به سوپرمن نداره، قهرمان نمیخواد، صلاح و فساد توش دیگه معنی نداره، همه چیز همه ارزش‌ها نسبی و فردی و قراردادی است و گفتمان سعادت، حقیقت و عدالت میگن دورانش گذشته، جاشو داده به گفتمان سود، امنیت و لذت، و این میشه جامعه باز. چون جامعه فضیلت مدار در نگاه اینها جامعه بسته است و جامعه غریزه مدار جامعه باز هست.
بله آقای رحیم‌پور، من خدمت شما عرض کنم یه سوالی رو من موقعی که شما فرمایشاتون رو داشتید ارائه می‌فرمودید یادداشت کردم، نمیدونم چقدر با بحث ما هم مسیر هست، اگر ایرادی داره شما تصحیح بفرمایید. ببینید زیاد تکرار میشه، ما این برون بر تو این مجموعه‌ای که خودمونم شرکت میکنیم زیاد میشنویم که طرز تفکر امام علی علیه السلام که به فرمایش شما و به واقع معطوف به عدالت هست یک طرز تفکر ارزشیه، ولی چقدر با شرایط روز ما سازگاری داره؟ یعنی واقعا این شرایط رو ما میتونیم الان بیایم با همون طرز تفکر اداره بکنیم؟ حالا یکی دو تا نکته هم به ذهنم رسید خدمتتون عرض میکنم. آیا شکست امیرالمؤمنین، اگر تعبیر به شکست درست باشه، به خاطر همین ارزشی فکر کردن امام علی علیه السلام نبود؟ معاویه میدونید 20 سال حکومت کرد در این پور و خب میدونید پایه های حکومتش هم بر عدالت و اینها نبود، یک پایه های داشت بر اساس فساد و قدرت و زور، و ولی 20 سال حکومت کرد، ولی حکومت امام علی علیه السلام که معطوف به عدالت بود، طرز تفکر امام علی که معطوف به عدالت بود، بیش از 4-5 سال نتونست دووم بیاره. حالا نمیدونم، شاید سوال اصلا
نه، بسیار سوال مهمی است و اتفاقا این سوال زیاد گاهی پرسیده میشه. اول یک نکته‌ای که ممکنه منشأ سوء تفاهم باشه باید روشن بشه، و این که وقتی از حکومت علوی و مدیریت علوی یا گفتمان علی در باب حکومت بحث میشه، معنیش نیست که بدون هیچ اجتهادی این امر صورت بگیره.
بله.
و ثابتات و متغیرات گفتمان امیرالمؤمنین از همدیگه تفکیک نشه. همینطور معنیش این نیست که چون این توقعی است که کسانی مثل علی و علیوار حکومت کنن. خود حضرت امیر فرمود شما هیچ کدومتون نمیتونید مثل من باشید، ولیکن اعینونی، کمکم کنید، سعی کنید این الگو پیش چشمتون باشه. اما اینکه فرمودید که علی شکست خورد یا پیروز شد، من فکر میکنم پاسخ این سوال خیلی بستگی داره به تعریف شما از موفقیت و شکست. علی به چه معنا شکست خورد؟ از حیث معنوی و انسانی علی شکست خورد، از حیث برد تاریخیش علی شکست خورد. یه قضیه آقای مطهری نقل میکنه در یکی از آثارش، میگه زمان شاه یکی از آقایون رفته بوده، مشکلی داشته، رفته بوده بالاخره خودشه با یه جوری با پارتی چیزی رسونده بوده به یکی از وزرای اون زمان، بعد برای که مشکلش حل بشه یه حقی ناحق شده بوده، چی بوده؟ یه تیکه از عهدنامه مالکشتر رو نوشته بوده رو کاغذ، میاره به این وزیر یا یکی از صاحب منصبان اون دوران بوده، نشون میده. این آقا او رو نگاه میکنه، بهش میگه که این کیه؟ میگه این عبارات امیرالمؤمنین در عهدنامه مالکشتر که به مسئولین در حکومت، کسایی که متولی امرن، آموزش میده که چجوری به مردم و به حقوق مردم احترام بذارید. او بنده خدا، اون وزیری که اونجا بوده، ناراحت میشه و بهش میگه برو بشین یه گوشه. ایشون میره میشینه اونجا، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت میگذره، همه مراجعین میرن، حتی آبدارچی اون تشکیلات میاد و میبند و میخواد جارو کنه بره دیگه. اون آخر آخر این آقا میگه آقا من اونجا نشوندی، خب جواب منو بده. میگه بیا اینجا. میاد بهش میگه اینایی که به من دادی علی خودش به اینا عمل کرده یا نکرده؟ میگه چرا عمل کرد؟ میگه خب برای همین شکست خورد. وقت جوابی که آقا بهش میده اینه، میگه چرا این حرف رو تو 4 ساعت منو معطل کردی تا همه برن بعد به من گفتی؟ چرا؟ علی 1300 و چندی ساله که رفته نیست، بعد از 1300 و خورده‌ای سال تو میترسی حتی جلوی آبدارچیت این جمله رو به من بگی، میذاری همه برن، آبدارچیت هم بره تنهایی یواشکی بیخی گوش من میگی که علی شکست خورد. حالا علی شکست خورد؟ این شکسته که کسی بعد از 1300 و اندی سال بعد از اینکه از عالم رفته هنوز تو که همه کاره حکومتی میترسی جلوی چند نفر ارباب رجوع حتی آبدارچیت بگی که علی شکست خورد. بس ببین از حیث معنوی و انسانی و تربیتی که علی شکست نخورده. حتی من به شما عرض کنم برخلاف چیزی که تو ذهن هاست که علی به عشبت فونکسیون حکومت خودش رو نتونست درست ادا بکنه، اینم نیست. حضرت امیر من این روایت رو که در کتاب، حالا روایتی که میخونم بخشش از نهج البلاغه است، در شبهای آینده بخشم از کتاب الحیات هست، من جدا کردم از جمله این روایت که حضرت امیر اونجا میفرمان که ما اصبح بالکوفت احد الا نائما، فرمودن من در این دوره حکومت خودم اون جاهایی که دستم میرسید و اختیارات داشتم کاری کردم دیگه حتی یک انسان گرسنه و بی خانمان دیگه نیست. کجا علی شکست خورد؟ فونکسیون حکومت چیه؟ تأمین امنیت و تأمین معاش مردمه. از تأمین کارو کرد، خیلی موفق تر از دیگران. حکومت علی خیلی حکومت موفقی بود، با همین ملاک ها و استاندارد های مادی هم خیلی موفق بود. ایشون فرمود که در امروز در منطقه تحت حکومت من هیچ کس نیست الا اینکه متنعمه، یعنی ما آدم گشنه بی خانمان مقوا خواب کنار خیابون خواب گرسنه دیگه نداریم. فرمود در منطقه تحت حکومت من ان ادناهم منزلتن، کسانی که سطح زندگیشون از همه پایین تره حتی اونا هم لیاکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات، یه سایه بالا سر دارن، یعنی یه خونه‌ای دارن، یه جایی دارن و هر شبت که از آب گوارا می نوشند و نان از بهترین گندم نان می‌خورن. یعنی توی حکومت من دیگه نگذاشتم کسی فقیر گرسنه و بی خانمان بمانه. چطور میشه به حکومت گفت شکست خورده؟ ثانیا من به شما عرض می‌کنم این شیوه های ماکیاولیستی و سکولاریستی که برای کسب قدرت و حفظ حاکمیت در دنیا اختراع و ابتکار میشه، کشف میشه، اگر موفقیت مادی هم اونا اسمشو میذارید موفقیت مادی مثل حکومت معاویه، موفقیت اولا منحصر است به طبقه حاکم، یعنی به معاویه و باندش، نه به مردم. کجاش پیروزی و موفقیت برای مردمه؟ و بعدم موقته، جوری که در طول تاریخ هم دیگه نمیشه اسم اونا رو برد، ولی اسم علی رو همیشه و همه جا میشه برد. حالا باید با این استاندارد باید قضاوت کرد که چه کسی شکست خورده و چه کسی پیروزه، و باید بنابراین وقتی که از توفیق و شکست حرف میزنیم باید ببینیم که اول باید بگیم که با کدام استاندارد داریم فکر میکنیم. با استاندارد عقلانی من عرض میکنم که چه در حوزه مادی و چه در حوزه معنوی علی بن ابی طالب پیروزه، برای اینکه حق و عدالت پیروزه و باطل عرضی و توفیلیست، نه حق، او دنبال این باید بیاد. اما اینکه چرا از تعمیر به تمام اهدافش نرسید، این حرف درسته، این حرف درسته، امیرالمومنین به خیلی از اهدافش نرسید، اما نمیشه گفت حکومت علی شکست خورد، ولی میشه گفت که به بخش مهمی از اهدافش نرسید. اما که چرا نرسید، این توجیهش روشنه. امیرالمومنین وقتی اولا 2.5 دهه فاصله شد بین اون وقتی که علی باید به قدرت میرسید و اون وقتی که به قدرت رسید، در این 2.5 دهه چیزی حدود 25 سال که حکومت‌های غیر غدیری حکومت کردن بر جامعه اسلامی، خیلی فاصله گرفتن از اونچه که پیامبر بنیانگذاری کرده بود و قرار بود تو همون جهت پیش بره. این اتفاقات افتاد، اینا رو دیگه علی نمیتونست جلوشو بگیره. علی مسئول اعمال خودشه، مسئول اعمال دیگران که نیست. ارشاد که ایشان وقتی به حکومت رسید که تو اون چند دهه تغییراتی در جامعه اتفاق افتاده بود، اتفاقات مهمی پشت سر هم افتاده بود، اینها حلقه های واسطه ای شده بود برای اتفاقات بعدی، و ارشاد که استحاله های تدریجی، همین نام رو باید سریع هم به کار برد، استحاله های تدریجی در درون حکومت دینی، حکومت اسلامی همینطور روی هم انباشته شد کم کم. اول ارشاد که جز خصیصین، جز خود امیرالمومنین و اصحابشون، کسی متوجه نبود که این زاویه انحرافی که داره باز میشه بعد از ولادت پیغمبر 10 سال 20 سال 30 سال دیگه به کجا خواهد رسید. ولی علی بن ابی طالب همون موقع فهمید، حضرت زهرا صلوات الله علیها همون موقع میدونست که اومد تو خیابون 10 روز بعد از ولادت پیامبر اومد در مسجد النبی اون سخنرانی آتشین رو کرد، برای که میدونست داره چه اتفاقی میفته که تا آخر امت اسلام چوب این اتفاق رو خواهند خورد. عرض شد که ولی اون موقع خیلی البته متوجه نبودن که این منطقا به کجا خواهد کشید. بعد وقتی حکومت دست علی بن ابی طالب اومده، خب معلومه ایشون در اون دوره 4 سال خورده‌ای دیگه هرچه هم که سعی میکرد نمیتونست حاکمیت رو و اوضاع اقتصادی فرهنگی جامعه رو به اونجایی که پیامبر میخواد ببره و برگردونه و اصلاح بکنه. و معذالک اصلاحات خیلی زیادی کرد امیرالمومنین. منتها وقتی که ایشون رو از طرف انقلابیون سابق، دوستانش، اصحاب پیغمبر، 3 تا جنگ داخلی، جنگ جناح‌ها در داخل حکومت تحمیل کردن به علی ابن ابی طالب، بالاخره ایشون از پا در آمده. خب این معلومه اسمی رو نمیشه گذاشت تو موفق نبودن و عدم توفیق حکومت علی. ولی یه نکته که میخوام با اجازهتون این آخر عرضم اینه بهش خیلی توجه بدم و این نکته مهمی است که انقلاب ما هم ممکنه دوچارش بشه، اینه که آقا استحاله و فساد در حکومت یک امر تدریجی است، اصلا اتفاق ناگهانی و دفعی اتفاق نمیکنه، آماده باش نمیده و توپ در نمیکنه به اصطلاح. خیلی آهسته آهسته و گام به گام اتفاق میفته، انحراف در حاکمیت و در دولت مردان سال به سال، ماه به ماه اتفاق میفته. نخبگان یه فسادهای اتفاق میفته، سوء استفاده های خلاف شرع، خلاف احکام قرآن، خلاف سیره امیرالمومنین و آل علی اتفاق میفته. بعد هر یکی یکی توجیه میشه، اون مسئول بعدی که میاد باز اون رو توجیه میکنه، باز بعدی میاد کار اون رو توجیه میکنه، همینطور این قدم به قدم فرو میرن و هی توجیه میکنن که آقا نمیشه کاری کرد، نمیشده و اجتناب ناپذیره. مثلا این اتفاقی بود که در صدر اسلام افتاد و بعد علی و آل علی قربانیان اصلیش بودن. اون نکته اینه که توده مردم وقتی که نخبگان و اونایی که دین رو میشناسن، انقلاب رو میشناسن، انتقاد نکنن، به تعبیر مقام معظم رهبری امروز در نماز جمعه فرمودن نهی از منکر و مطالبه نکنن از مسئولین حکومت که آقا شما کجا دارید در اینجا فلان مسئول قضایی، فلان مسئول در دولت و وزارت خونه، فلان وکیل مجلس کجا اینجا دارید طبق عهدنامه مالک اشتر و طبق دکترین امیرالمومنین عمل می‌دارید، خلافش عمل می‌کنید. اینا گفته وقتی نشد و رو هم انبار شد اینها، این سکوت‌ها و این انحراف‌های تدریجی، اون وقت چه اتفاقی می‌افته؟ وقتی نهی از منکر نشه، این توده جوان‌ها، نسل دوم و سوم انقلاب، ازشون که توقعی نیست، در زمان صدر اسلام هم همینطور بود. شما می‌دونید حکومت علی بن ابی طالب وقتی بود که نسل دوم نهضت پیغمبر بودن، نسل دوم و سوم. خیلی از جوان ها تو جامعه بودن که اصلا پیغمبر رو ندیده بودن، جنگ بدر و خیبر و احد و اینا رو ندیده بودن، فقط از بیرون ناظر بودن. خب اینا خیلی جاها تحلیل نداشتن، نمیتونستن تشخیص بدن واقعا علی و مخالفین علی کدومشون دارن درست میگن. همشون هم که اصحاب پیغمبر بودن، همشون هم سابقه داشتن در اسلام و انقلاب، همشون هم میگفتن اسلام و قرآن. مردم تشخیص برشون خیلی مشکل بود، اون نسل بعدی. الان هم همینطوره. این اتفاق عرض کردم یک مسئله است که انقلاب شناسان تو بحث جامعه شناسی سیاسی و انقلاب یه مسئله مختص به دوران نیست، باید همیشه مراقبش بود تا خدای نکرده انحرافی اتفاق نیفته. اینا همطور جمع میشه اتفاقات و عرض شود یه مرتبه ممکنه آوار بشه و نشه جلوش گرفت. و اون نکته اینه که کم کم میبینی 20 سال 30 سال میگذره از صدر انقلاب، بعضی از کسایی که خودشون تو انقلاب دست داشتن، خودشون دیگه اون زبان صدر اسلام و صدر انقلاب یادشون رفته، با یه زبان دیگه حرف میزنن، یه حرفایی میزنن که خودشون اون موقع باش مخالف بودن. دقت میکنید؟ این تعبیر، این اتفاقی است که در اون دوران هم افتاد و اون دکترین صدر اسلام کم کم رفت زیر سوال. بعد هم ائتلافهای خیلی بد سیاسی اتفاق میافتاد بین کسانی که اصلا با هم مخالف بودن ولی علیه علی ابن ابی طالب با هم ائتلاف میکردن. من راجع به استحاله تعبیری به کار بردم، با اجازه شما میخوام اینجا اون رو تکرار بکنم. استحاله در یک انقلاب، این بلایی بود که سر امیرالمومنین آمد و سر حکومت علی. استحاله در یک انقلاب وقتی تحقق پیدا میکنه که ضد انقلاب احتیاج به یک اسلحه خانه مستقل دیگه نداره، بلکه از زرادخانه خود انقلاب اسلحه تهیه میکنه. این شروع استحاله است، یعنی وقتی که استحاله داره تحقق پیدا میکنه. استحاله به قول این بچه های شیمیایی، استحاله مثل گاز خردل عمل میکنه. یعنی وقتی استشمام میکنی و اول فقط یک بوه حد اکثر و یه مقدار غیر عادی است، شامه شما رو یک کمی آزار میده، بعد کم کم احساس میکنی مثل که میشه تحملش کرد. اما چند ماه یا چند سال بعد که میگذره، میبینی این کاری کرده با ریه و امعا و احشاد که یک گلوله مستقیم آتشین نمیتونست این کار رو با تو بکنه، ولی او کرد و تو در تمام این مدت که به فکر علاجش نبودی دیگه حالا علاج ناپذیره. دشمنانی که جنگ با انقلاب گرم نمیتونن به جنگن و تو صحنه درگیری مسلحانه و رو در رو با انقلاب شکست می‌خورن، در صدر اسلام یه اتفاق افتاد. شکست خوردن در دوران نبردهای زمان پیامبر و امیرالمومنین، گذاشتن انقلاب سرد بشه. 20 سال 25 سال بعد که انقلاب سرد شد و نسلی مقداری عوض شد، دوباره همونا برگشتن، همون حرفا رو زدن، منتها دیگه بدون احتیاج به سلاح گرم. یعنی با خیلی راحت با زبان خوش می‌شد آمد سراغ یک انقلاب سرد و با آرامش بدون هزینه سیاسی و نظامی همون کار رو کرد که 20 سال پیش می‌خواستی بکنی با زور و نشد. من این روایتم براتون بخونم که تو شهر نهج البلاغه این روایت نقل شده. به همین مسئله استحاله خیلی مربوطه.
آقایان پورین روایت رو شما بفرمایید، بعدش سری به اتاق فرمان می‌زنیم و باز در خدمت شما.
این روایت مربوط به همین مسئله استحاله است. نظر شما خیلی روایت سمبولیک و تکان دهنده ای.
من فقط یه سوال دارم آقایان پور. خود کلمه استحاله رو میشه توضیح بفرمایید؟
استحاله یعنی همین تحول تدریجی، تغییر ماهیت تدریجی.
بله.
بدون اینکه خودت هم متوجه بشی و دیگران متوجه بشن. یعنی اسمش همون اسمه، اما طرز فکرش و عقایدش و جهتش کم کم عوض شده. یعنی پوستین دوسته ولی در داخلش دشمن کم کم جا گرفته. این استحاله اونجا داره که در زمانی که خلیفه سوم به قدرت رسید که باند اموی ها یعنی اولاد باند ابو سفیان برگشتن تو حکومت دوباره. ابو سفیان 30 سال قبل رهبر جبهه کفر بوده، شکست خورده از پیغمبر، تسلیم شده. خب زمان خلیفه سوم قدرت افتاده دوباره دست بنی امیه و علوی ها و بنی هاشم و علی و آل پیغمبر از صحنه حذف شدن. خب اینا مقدمات است که بعداً به کربلا و نمی‌دونم که حالا به عمر نمی‌خوام بپردازم، ولی این نکته اینجا اینه. اونجا داره که در دوران خلیفه سوم ابو سفیان یه روز آمد بالا سر قبر شهدای احد، یعنی کسایی که 20 25 سال پیش باهاشون جنگیده بودن و ازشون شکست خورده بود. اونجا داره ابو سفیان آمد، این روایت من بخونم، میگه قال ابو سفیان فی ایام عثمان وقد مر به قبر حمزه و ضربه برجله. ابو سفیان آمد بالا سر، چشماش نمی‌دید، پیرمردی بود و اواخر، آمد بالا سر قبر حمزه سید الشهدا، به بغلیش گفت کسی منو نمیبینه اینجا؟ گفت نه. آخ شروع کرد لگد زد رو قبر حمزه، با لگد میزد رو قبر حمزه، گفت یا ابا اماره، شروع کرد به چزاندن حمزه تو قبر، گفت که تو و شماها شهید شدید به خاطر اینکه تو درگیری مستقیم و رو در روی با ما شهید شدید، رفتید، قدرت افتاد دست شما، اما حالا کجایی ببینی که تو 20 سال رفتی، تو 15 سال 20 ساله که رفتی دنبال کارت و دوباره قدرت دست ما هست. دقت میکنید؟ میگه که ان الامر الذي طلبنا عليه بالسيف، اون امر حکومتی که با شمشیر ما نتونستیم از شما بگیریم و شما ما رو شکست دادی تو جنگ احد و اینها، بدر و احد، ام صافیت قلماننا اليوم يتلعبون به، امروز تو دست بچهای ما افتاده دوباره و دارن باش بازی میکنن، يتلعبون به، دارن باش بازی میکنن. این تعبیرشه. و بعدم همین ابو سفیان میاد پیش عثمان تو کاخ حکومت، باز به عثمان میگه کسی منو نمیبینه، میخوام یه چیزی بهت بگم. میگه نه. به خلیفه سوم اینو میگه، میگه عثمان، یا عثمان، ان الامر امر عالمیه، حکومت حکومت دنیوی است، این حکومت دینی و حرفا گولش نخور، اینا شعار بود، اینا شعارهایی بود که پیغمبر و آلش و اهل بیتش اینا دادن، ما دنبال حرفا نیستیم، ما دنبال قدرتیم. گفت ان الامر امر عالمیه، حکومت حکومت دنیوی است، و الملک ملک الجاهلیه، حاکمیت روش حاکمیت باید به همون روش قبل از اسلام و روش جاهلیت باشه. بعد گفت فجع الاوتاد الارض بنی امیه، باند خودمون بنی امیه رو در تمام پست های کلیدی فوری جایگزین کن و دیگه نگذار این قدرت که دست ما افتاده از دست ما خارج بشه.
تشکر میکنیم جناب رئیس‌جمهور. سری به اتاق فرمان میزنیم، باز در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و میهمان برنامه جناب رئیس‌جمهور خواهیم بود. خب جناب آقای رئیس‌جمهور، ما سپاسگزاریم از توضیحاتی که تاکنون محبت فرمودید. با اجازه شما می‌خوایم وارد بحث گفتمان عدالت محور علوی بشیم. البته خود این بحث دو تا محور داره، یکیش مردم و یکیش حکومت، یک بخش بخش مردم هست، یک بخش بخش حکومت. من فکر نمی‌کنم که امشب به بحث در ارتباط با حکومت برسیم ما. حالا باز هر جو شما صلاح می‌بینید حالا ادامه می‌دیم تا ان شاءالله هر کجا که فرصت شد. در ارتباط با قطع نظر از حکومت میخوایم بریم به سراغ مردم، روابط اقتصادی مردم، روابط اجتماعی مردم با هم دیگه، عدالت اقتصادی جناب رئیس‌جمهور، مسئله فقر و غنا در جامعه، جدا از مسئولیت حکومت در ارتباط با فقرا، در ارتباط با اغنیا، خود مردم چه مسئولیتی دارن، چه خصوص طبقات ثروتمند، همه این مباحث رو میخوایم از نگاه امام علی علیه السلام مورد بررسی قرار بدیم.
خواهش می‌کنم.
سوال من گویا بود
کاملا.
خواهش می‌کنم.
هر شد که هم تو فهمده انشالله بحث راجب حکومت رو واگذار میکنیم اگر انشالله عمری بود و توفیق بود برای شبهای آینده
انشالله،
فردا و پس فردا شب. اما امشب میخوام عرایض خودم رو خاتمه بدم در واقع و روایات و فرامینی از حضرت امیر صلوات الله علیه رو بخوانم راجب و همین تکلیف ثروتمندان در جامعه نسبت به فقرا، خود مردم با هم دیگه، و اینکه اصلا در گفتمان علوی این سرمایه‌دارهای بی‌درد که هیچ دغدغه سایر انسان‌ها رو ندارن، اینها ازشون چه تعابیری شده؟ اولا یه تفکیک بکنیم، چون تو این قضیه مغالطه گاهی میشه یا سوء تفاهم میشه. تفکیکی بکنیم بین تولید ثروت و مصرف ثروت. در باب تولید ثروت، اسلام یعنی امیرالمومنین 100% طرفدار تولید کار، تلاش، نظم، برنامه و تولید ثروت از راه حلال البته و بدون ظلم کردن به دیگران. تولید به معنی واقعیش، نه دست گردان کردن و هر شبت که دلالی و بازار سیاه و اینا رو نمیگم. تولید به این معنا که واقعا خدمات به جامعه داده بشه و تأمین بشه جامعه نیازهاش. پس در باب تولید ثروت، امیرالمومنین 100% طرفدار تولید هر چه بیشتره. و این تعابیری که از خود حضرت امیر رسیده راجع به علیه تنبلی، علیه مفتخوری، این که آدمای انگل، اینایی که از پیامبر نقل شده که ملعون من القا کله علی الناس، ملعون نفرین شده است، نفرین بر کسی که آویزون میشه از بقیه برای ارتزاق و از دیگران میخواد بدون اینکه خودش کار بکنه میخواد بخوره. اونا که سالمن و میتونن ها، نه اونایی که نمیتونن، که اونا هم اغنیا و هم حکومت وظیفه دارن تامینشون بکنن. پس در باب تولید اینجوری است، چه در حوزه شخصی که خود حضرت امیر میدونید در اون دوران 20 و چند سالی که حکومت دستشون نبود، غیر از اینکه آدم تربیت میکردن، مفاهیم و معارف رو نشون میدادن، گاهی انتقاد و نهضت میکردن که نه مسائلی که میکردن و اینها، علاوه بر این کار اصلیشون تولید بوده، تولید وسیع کشاورزی و چیز داشتن. و اونجا مثلا تو روایت داره گاهی ایشون غلات تولیدی حضرت امیر به 40 یا 60 هزار عرشبت که دینار میرسه، داره این خیلی رقم بالایی است. و داره وقتی که اینا، بعد مقام بعدی مقام مصرفه. در مقام مصرف اونجا داره که علی بن ابی طالب تمام اینا رو بین فقرا تقسیم میکرد و خودش اینا رو برنامش مصرف میکنه. پس در مقام تولید ثروت، چه در شخصی چه حکومتی، این وظیفه است. اگر از زهد و قناعت و اینا کسی حرف زده و میزنه، مراد از زهد و قناعت صدمه زدن به تولید نیست. تولید باید در حد بالا ادامه پیدا کنه که تو توسعه مثلا اینجوری معنا بشه. در باب حکومت هم اینطوره. بعضی میگن حکومت دینی به دنیا چه کار داره، یا مثلا آیا آباد کردن دنیای مردم به حکومت مربوطه؟ امیرالمومنین تو عهدنامه مالک اشتر همون اول 4 تا وظیفه برای حکومت میشمرن که اینها فلسفه سیاست و قدرت در اسلام هست. در واقع تعابیرشون اینه، مالک رو که میفرستن به شمال افریقا میگن با این 4 کار رو باید انجام بدی، وظیفه حکومت دینی ایناست و اینا وظیفه دینی هم هست. یکیش اینه، امارت و بلادها، یعنی آباد کردن سرزمین های اسلامی، یعنی سطح زندگی مردم رو باید بیاره بالا حکومت تا میتونه. مبارزه با فقر، مبارزه با فلاکت، بی خانمانی و نکبت، اینا جز وظایف دینی حکومته. یا حضرت امیر جای فرمودن که از ایشون پرسیدن که خب ما عبادت وظیفه مونه، آباد کردن زمین هم وظیفه مونه، کشاورزی، تولید، آباد کردن زمین هم وظیفه مونه. امام فرمودن بله، وظیفه تون وظیفه دینی تون هم هست. گفتن از کجای قرآن؟ فرمود مگه خداوند نمیگه که خدا انسان را، شما را آفرید و استعمرکم فیها، یعنی شما را به آباد کردن زمین گماشت. جزء وظایف الهی و انسانی تون اینه که زمین رو آباد کنید، یعنی سطح زندگی، سطح رفاه بیاد بالا. پس این هستش جزء وظایف هم فردی و هم حکومت. اما مسئله مصرف یه مسئله دیگه است. تو باب مصرف حمله های شدیدی شده علیه این سرمایه‌دارهای عیاش و شادخار که به هیچ چی فکر نمی‌کنن جز اینکه چقدر بیشتر در بیارن، حلال و حرامش هم کار ندارن، که ظلم به دیگر انسان‌ها حق‌کشی بقیه میشه یا نمیشه. تو مصرفش هم اصلا هیچ دغدغه‌ای و باکی ندارن جز خوشگذرانی خودشون و بستگانشون و کسایی که با هم سر یه سفره نشستن. اینا، این فرهنگ سرمایه‌داری، زهد و قناعت و توکل و این حرفا که اینا در مقام مصرف نه در مقام تولید، به اینا اصلا اعتقاد و کاری نداره. حالا من ببینید برای که روشن‌تر صحبت کرده باشم، بعضی از روایاتی که حضرت امیر در این باب این تیپ سرمایه‌دارها تو جامعه شمردن، این تعبیر بگم، بعضی از روایات از رو میخوام بخونم خدمتتون که مستند صحبت کرده باشم. این روایت راجع به کسانی است که ما رو یه عده گردن کلفت و سرمایه‌دار شادخوار در زمان امیرالمومنین فقط نیست، این کسایی که همه الان تو همه ایران، تو همه تهران خودمون از اینا زیادن. یعنی شما برید منطقه های بالا شهر، هزاران هزار خانواده ما داریم که دارن اینجوری زندگی میکنن تو این مملکت. یعنی ماهی میلیون ها پول بدون حساب کتاب و حلال و حرام دست اینها میاد، معمولا از راه حرام، و بعد تو مصرفش چیزی که ذره ای دغدغه‌شو ندارن اینه که چند کیلومتر دو طرف تر تو همین شهر انسان‌هایی دارن از گرسنگی می‌میرن. خانواده‌ای هستن که 5 6 تا دختر دارن سنای بالا نمیتونه عروسشون کنه. برای که پول بنزه ساده‌ترین جهیزیه برای اینا نداره. پسران و دخترانی هستن که به خاطر اینکه امکان ازدواج ندارن کارشون به روابط نامشروع کشیده میشه. که البته نمیخوام بگم کسی که امکانات نداره باید این کارو بکنه. مسئوله، اما این مسئولیت و جرم به پای این سرمایه‌دارای شمال تهران هم مینویسن، اینا بدانن. اینا نمیتونن شب شهادت امیرالمومنین 19 و 21 سیاه بپوشن و برای علی ابن ابی طالب گریه کنن. برای که علی ابن ابی طالب اینا رو قبول نداره. ببینید تعابیری که از تعمیر راجع به این تیپ آدما کرده، کسایی که خونه های چند هزار متری دارن، هر بچه‌شون دو سه تا ماشین 20 میلیمی زیر پاشونه، سال دو سه بار میرن سفرهای تفریحی، میخورن و از فرط خوردن دارن میترکن. تو جامعه ای که تو همین جامعه، نه تو دهات و شهرهای دورش، تو همین تهران خانواده‌ای هستن که از گرسنگی بچه‌هاشون نمیتونن سر پا وایستن. این برنامه‌ای که تو همین شبکه 5 شما من چند شب دیدم، آقای بعد از افطار برنامه
آقای احمدزاده
که بسیار، و اینکه بنده ایشون ندیدم ولی کاملا معلوم بسیار انسان شریفی هستن، این برنامه که این پخش میکنن شما میبینید اینا نمونه‌های کوچیکه. من یکی از کسانی که با واسطه ایشون رو میشناسم، خب ایشون زندگی بسیار مرفه و فوق نیازش داره تو تهران. خب این برنامه رو دیده و یه شب و مثلا تحت تاثیر عاطفی قرار گرفت و بعد پیغام داده که من میخوام کمک کنم. البته خیلی از اینا که کمک میکنن انسان‌های واقعا شریف و حتی خودشون فقیرن، بعضیا دارن کمک میکنن. ولی میخوام بگم اون تیپی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم که الان روایت حضرت امیر راجع بهشون میخوام بخونم بعضیاشو، حتی اگر سر یک قضیه تحت تاثیر قرار میگن، احساساتی میشن، برای تسکین دادن وجدان خودشون یه چیزی هم میدن، اینو بدانن. ما از اونها میپرسیم که شما واقعا تا قبل از اینکه این برنامه پخشه نمیدونستی تو تهران تو همین شهر شما اینجور آدم‌ها و اینجور خانواده‌ها هستن؟ واقعا خبر نداشتین؟ این برادر و خواهرایی که بعد از پخش این برنامه زنگ میزنن، تماس میگیرن، اینا خبر ندارن که توی شهر بوده این مسائل. اینا مشکل نظری داشتن، مشکل اطلاع رسانی داشتن. تمام اینایی که تو شمال شهر دارن زندگی میکنن با سطح زندگی بالا و خیلی هاشون از راه حرام پول در میارن، همشون نه، خیلی هاشون، و در راه حرام خرج میکنن. گاهی هم یه چیزی مثل که یک نواله ایجوری یک گدای فقیر بندازن برای که حالا قضیه از حیث فرمالیته هم رعایت بشه. اینها بدانن که امیرالمومنین طبق این روایتی که میگم صریح فرمودن اینها اهل جهنمن. این روایت از تعمیره.
من خواهشم شما روایت رو بفرمایید چند دقیقه هی دارید توضیح بدونش میدید. بله
این روایت برای که جایگاه روایت باید روشن بشه، و الا صرف اینکه امیرالمومنین حرف، چون ممکنه این روایت خونده بشه، کلمات آورده بشه، تطبیقش با مورد هر شبت که به ذهن نیاد، باید تطبیق با مورد کاملا صورت بگیره. ایشون تعبیر فرمودن حضرت امیر راجع به این تیپ میگن که این تیپ سرمایه‌دارها رو تعبیر فرمودن که اینها مردارخوارند. اقبلوا على جيفة قد افتذهوا باكلها واستلهوا على حبها. میفرماند اینها دنیاداران خودشون اولا مرده متحرکند، اینها زنده نیستند، قلبشون مرده است، و رو به مرداری کردند که با خوردن اون رسوا خواهند شد. واستلهوا على حبها یعنی با هم اینها مصالحه و هم داستانی میکنند بر سر حب دنیا. و من عشق شیئا عشا بصره و امرز قلبه. اینها به جایی که عاشق خدا باشند، اینها عاشق مال و ثروتند، و کسی که عاشق چیزی شد، فریفته چیزی شد، چشمش کور میشه و قلبش بیمار میشه. وقتی تعبیر ببینید فهو ينظر بعین غیر صحیحه، با چشم غیر انسانی مسائل رو نگاه میکنن و با گوش غیر انسانی به مسائل میشنون. یک تعبیر دیگه حضرت امیر دارن فرمودن کثرت المال، اینایی که اموال زیادی جمع میکنن و در راه درست مصرف نمیکنن و به شادخاری و عیاشی اینا رو صرف میکنن، فرمودن این مفسدتون لدین، دین رو فاسد میکنه، چیزی از دین تو اینا باقی نمیگذاره. و مقصاتون للقلوب، و اینها قسی القلب، از قساوت قلب اینها صحبت بشه. یه جا دیگه تعبیر میفرماد میگه اینها دلهاشون مرده است، به خنده های دروغین چهره هاشون ننگرید. من بذارید ترجمه هاشو فقط بخونم که دیگه فرصه به همش برسه، چون بخوام عبارات عربی هم بخونم طول میکشه. اینا که میگم این عبارات ترجمه عبارات حضرت امیر. فرمود اینها دلهاشون مرده است و با خنده های دروغین چهرهشان ننگرید. هرس، غم و آرزوهای دراز شبان روز آنها را عذاب میدهد. فرمود منتها مردم عیبهاشون رو نمیبینند، چون آدم پولدار عیبهاش دیده نمیشه. من کساه الغنا ثوبه، کسی که ثروتمنده این پوشش خفی عن العیون عیبه، عیبش باعث میشه مردم نبینن. عیب آدمای پولدار رو مردم معمولا نمیبینن، یعنی پول جبرانش میکنه. یه جا تعبیر دادن حضرت میفرمان اینها مستند، عقلشون کار نمیکنه، شعور ندارن. عین تعبیر حضرت امیره فرمود تذکرون من غیر شراب، یه جا فرمود اینها اهل تکبرن، وقتی یه جا حضرت امیر آیه قرآن اینها همه هر کدوم یه روایتی، حضرت امیر آیه قرآن خون که فرمود اینها یاکلون کما تاکل الانعام، میخورند چنان که چهار پایان میخورند، و نار مسون لهم، و جاشون در آتش جهنم است. یه جا فرمود اینها اشتهای سیری ناپذیر دارند، برای همه نوع شهوترانی مدام تنوع طلبند. یکی دیگه که میخواد مصرف میکنه بهش میگن آقا یک جای دیگه هم هست، یه لذت دیگه هم هست، میگه خب برم اونم تجربهش کنم. باز حضرت میفرمان که اینها کثرت المال یونس ذنوب، کثافت کاریاشون رو خودشون فراموش میکنن و تو خاطرشون هیچ وقت نمیسپارن، روز به روز حریص‌تر میشوند برای تجربه لذت‌های بیشتر و جدیدتر. یه جا تعبیر میکنن این حرص پول شقاوت است، یه جا میفرماد اینها بخیلند، گاهی اگر بخشش هم میکنن تشریفاتی و تجملاتی است. اینها عین عبارت از دمیر. و یه جا میفرماد که خطاب میکنه به اصحابش، میگه شما فریب این دنیاداران را که مثل سگ بر لاشه دنیا یک دیگر را میجوند نخورید. میگه نگو اینا دارن سر اینا با هم دعوا میکنن، تو هم بگی نکنی یه خبریه، یه چیزیه، واقعا من بریم. میفرمان هیچ خبری نیست، سرتون کلا نره توی فضایی، به اصحاب خودشون میگن. یا تعبیر دارم میفرماد من احب الدینار و الدرهم فهو عبد الدنیا، هر کس حب پول و ثروت و سرمایه تو دلشه این دیگه محال عبد خدا باشد، این عبد دنیا، بنده دنیاست. یعنی میفرماد اینا مؤمن نیستن اصلا، تو مسلمان ها نیستن، اینا مسلمان حساب نکنید. یک روایت داره سریع میفرماد قول پیامبر، میگه پیامبر فرمود ثروتمندانی که تو جامعه به فکر فقرا نیستن آنها را مسلمان نخوانید، از ما نیستند، از امت من نیستند. یه جا حضرت میفرماد دنیا و باد به هر طرف که بره اینا به همون طرف میرن، چون دنبال دنیا هستن. فرمود که تعبد الدنیا ای تعبد و آسروها ای ایثار، میگه اینها فقط نسبت به یه چیز تعبد دارن و او دنیاست، نسبت به خدا تعبد ندارن. به عدی تعبیر زیاد این روایت هم عرض بکنم که از پیامبر حضرت امین نقل کرد که پیامبر فرمود در آخر الزمان در امت من کسانی پیدا میشن که اینا هیچ علقه‌ای به من ندارن. میگه اینا کیان؟ میگه اینا کسانی هم که شرفهم الدرهم و دینار، شرفشون پوله و شرافتشون پوله، به شرافت دیگه بالاتر از اون معتقد نیستن.
آیه رحیم رو خدمت عرض کنم، تعبیر امام علی علیه السلام در ارتباط با سرمایه‌دارانی که اهل حرامخواری هستن، انفاق هم نمی کنن، عیاش هستن، خوشگذران هستن، تعبیر خیلی تندیه. این روایتی که شما فرمودید من خودم تا حالا نشنیده بودم و ایمان مذهبی این افراد رو هم زیر سوال میبره.
بله.
نمیدونم آیا برداشت من درسته که این مسئله به اصل دیانت این افراد هم صدمه میزنه؟ حالا واقعا توجه به انفاق نداشتن، توجه به نداشتن که کسایی هستن تو جامعه ما که دارن گرسنگی میمیرن، با این به اصل دیانت افراد هم ضربه میزنه
کاملا. حالا چقدر وقت داریم؟ من چون
خدمت شما عرض کنم که ساعت، اگر ساعت من درست باشه آقای رحیم‌پور، 8:21 هست. من فکر کنم حدودا 12-13 دقیقه دیگه بتونیم در خدمت بینندگان عزیز باشیم.
ببینید من الان هر چی بگم فکر کنید بگید که این قرائت توست از علی ابن ابی طالب یا حرفای توست. بهترین کاری که من عین باز روایت از تمیر در باب بخونم. اولا من قبل از اینکه روایت از تمیر بخونم آیاتی از قرآن بخونم در باب که حضرت تمیر به این آیات خودشون استشهاد کردن. سوال بسیار مهم جناب علی اینه که آیا سرمایه دارانی که دغدغه حلال و حرام ندارن و از طریق حق کشی پول جمع میکنن و خونه های چند هزار متری و ماشین های آنچنانی و ثروت به هم میزنن و تو مصرفش هم به فکر سایر انسان ها نیستن، خیلی راحت میبینن یک کسایی دارن جلو چشمشون پرپر میزنن از گرسنگی و اینا نگاه میکنن میخندن، گاهی یه سکه هم نواله هم میندازن. حضرت امیر صریح اینا رو متهم میکنه به اینکه اینا دین ندارن. حالا ببینید بعض آیات قرآنی که از همین بشه، من آیات قرآن رو بخونم تکلیف ما با قرآن روشن بشه تا بعد با علی روشن بشه. در قرآن کریم این آیه رو همه ما خوندیم، گاهی میخونیم و میشنویم، در سوره ماعون.
بله.
که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین، میگه دیدی کسی را که دین را یعنی روز جزا و قیامت رو تکذیب میکنه، یعنی میگه اصل دین و معاد و اینا همه دروغه، کشکه، ایمان نداره، به هیچ چی قبول نداره. میگه اینا رو دیدی کیان؟ بعد توصیف میکنه، میخواد بگه ببین اینا کیان. میگه که فذلک الذی یدعو الیتیم، اینا کسانی هستند که یتیم یعنی انسان بی پناه رو میبینن ولی از کنارش عبور میکنن.
بله.
براشون این سوال مطرح نمیشه که من مسئولیتی در برابر این بد میدارم یا ندارم. کلمه جمله آیه بعدی خیلی تکان دهنده است، میگه ولا یحض علی طعام المسکین، نمیگه خودش به فکر فقرا نیست. لا یحض یعنی چی؟ یعنی تحریک نمیکنه جامعه رو.
بله.
یعنی نه اینکه فقط خودش باید به فکر طعام مسکین و فقرا و بیچاره‌ها باشه، بلکه باید داد بزنه تو جامعه، یعنی دیگران رو باید تشویق و تحریک بکنه. چون یحزو تحزیز یعنی تحریک.
بله.
میگه کسی که تحریک نمیکنه دیگران را به اینکه آقا به فکر فقرا و محرومین جامعه باشید، یا دو گرسنه‌ن توی جامعه، اینا که خودت شبکه 5 تو تلویزیون گاهی شبا نشون میده، خب آقا اینا رو ببینه چطور آدم آرام میگیره تو خونش. و خب قرآن، آیه قرآن سوره ماعون میگه، میگه داره توصیف میکنه آدمی رو که قیامت رو قبول نداره. میگه کسی که قیامت رو قبول نداره بگم کیه؟ کسیه که به یتیم، به انسانی میفهمه میشه ولا یهز علی طعام مسکین، به فکر نان فقرا و گرسنه.
یعنی این همون یکذبه به دین دیگه، برگرده.
بله، داره او رو توصیف میکنه. میگه کسانی که دغدغه انسانهای گرسنه رو تو جامعه ندارن و این فاصله طبقاتی براشون مهم نیست، اینا مصداق همون یکذبه به دینن. بعدم باز این آیه بعدی باز تکان دهنده تره، میگه فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. یعنی این نشون میده که اون مکذب ممکنه حتی جزء نمازگزارا هم باشه.
بله،
یعنی نمازم بخونه، ظاهرا مذهبی هم باشه، اما فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، الذين هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که لب نماز رو نمیفهمند.
بله.
ادای نماز رو در میارن ولی نمیفهمند این نماز اقتضا میکنه که تو به اون فقرا هم برسی. و بعد میگه که الذين هم يراؤون، اینها ریاکارند، اینها اهل ریا هستند. و یمنعون الماعون، ماعون یعنی انفاق کردن به فقرا و رسیدگی به محرومین. اگه قرآن فقط همین یک سوره رو داشت و همین یک آیه، کافی بودی ادعا ثابت بشه که این ادعای حضرت امیر ثابت بشه، در حالی که آیات و سوره های دیگری هم هست که من چند تا آیه دیگر هم براتون بخونم.
آیه رحیمپور، میفهمم بعضی از چیزها رو با گوش سر آدم میشنوه و خب یه تأثیری میذاره، انسان یه احساسی بهش دست میده و وقتی که این ایام و این لحظات میگذره خب دیگه اون حالت طبیعیش به دست میاره. بعضی از چیزها رو باید با گوش دل شنید آیه رحیمپور، مثل فوزیل که رفته روی پشتبونی که یک جنایت دیگه به جنایتش افزوده بکنه. یه پیرمردی داشت گفت علم یعلن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، با همون یه آیه تکون خورد. همین یک سوره‌ای که شما میفرمایید، مخصوصا با بیان زیبا و شیوایی که شما دارید و در جای خودش استفاده میشه، واقعا اگر توجه بیشتر آدم بکنه، واقعا از این گفتگوهایی که مثلا داره انجام میشه یک محصولی برداشت بکنه، اینا خیلی مفید و فایده است. ما تشکر میکنیم از شما که در قالب این جملات ارزشمندی که مرصع هست و نورانی هست و آمیخته با کلام قرآن هست، این مطالب رو ارائه میفرمایید. ببخشید، ما در ارتباط با همین بحث کسانی که دغدغه انفاق رو ندارن داشتیم صحبت میکردیم. یه شاهد مثالش سوره مارک ما اون.
بله، یکیش هم حالا از این آیات زیادشون وقتی است، من فقط چندشو انتخاب کردم. این آیه کریمه که من الان یادم نیست کدوم سوره است، حالا از تالی جزء قراء بزرگوار قرآن است، باید بدونید که فرمود که فی اموالهم حق معلوم،
سوره مارک معارج،
سوره
فی اموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم. بله،
این میگه چی؟ میگه تمام ثروتمندان اونایی که دستشون تو جیبشون میره، دستشون به دهنشون میرسه، بدانند که این اموالی که جمع کردید از راه حلال هم جمع کردید، اینا همش مال خودتون نیست در مقام مصرف، ولو که تو از راه حلال هم آورد، حالا خیلی که حرام هم جمع میکنن.
بله.
میگه از راه حلال هم که جمع کردی بازم همش مال تو نیست، فی اموالهم
حق
معلوم است در اموالتون، معلومه مقدارش. آخ حالا لسائل، سائل یعنی کسی که احتیاج داره و میاد عرض احتیاج میکنه، میگه آقا من محتاجم، مشکل دارم، بهم کمک کن. میگه اصلا این حق تو نیست که تو اموالت، این مال اونه، اگر ندی تو دزدی.
بله،
اصلا این تعبیر تو روایت هست که سارقی، تو مال اویه. بله. درسته که تو اموالت ولی مال اونه. وقت کلمه بعدی کلمه محرومه، این محروم به نظر من غیر از سائله. سائل اون محرومی است که میاد تقاضا میکنه.
بله.
محروم، محرومین هم تو جامعه که خیلی هن که اصلا نمیفهمن کسی اینا فقیرن، یعنی فقر نامرئیه و آدمای با شخصیتی هن که نمیان عشرت تکدی بکنن. میگه در اموال تو تا وقتی که تو جامعه، آیه به نظر من معنیش اینه، این استفاده از این آیه میشه.
بله.
میگه تا وقتی تو جامعه، تو شهرت انسان سائل وجود داره و انسان محروم، بخشی از اموال تو مال تو نیست، مال اوناست، باید بهشون برسونی. این آیه قرآنه دیگه.
بله.
اگر نرسونی یعنی چی؟ نره خلاف صریح حکم قرآن داری عمل میکنه. قرآن یه جایی که میخواد مذمت کنه آدمای فاسدی که منفور خدا و پیغمبران نام ببره چی میگه؟ سوره تکاثر، در سوره ببخشید سوره همزه، که خدا میگه وای بر اینا، میگه ویل لکل همزه لمزه، وای بر طعنه‌جوی عیب زن. بعد باز میخواد اینا رو توصیف کنه. اولین آیش چی آقا بعد از این؟
جمع اماله و
عدده، الذی جمع امالا و عدده، اینایی که فقط هی پول جمع میکنن، ثروت اندوزی میکنن، هی میشمرن، هی چرتکه میندازن. بعد خدا میگه وای بر اینا، ویل لینا. بعد میگه که الذی جمع امالا و عدده و یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه این سرمایه هاش او رو جاودانه میکنند. بعد خدا جواب میده کلا. کلا یعنی هرگز، همچی خیالاتی تو ذهنتون نباشه، کلا محال همچی چیزی. لینبذن فی الحطمه، اینها با سر توی قلب آتش جهنم خواهند افتاد. خب این قرآن هست یا نیست؟ وقت نمیگم اگه طرف خودش خیال میکنه مذهبیه ای رو جهنم نمیفرستی، داره کلی میگه. میگه اینایی که فقط سرمایه ثروت اندوزی میکنن و به فقرا نمیدن، هی میشمرن رو هم انبار میکنن و به انسانهای محروم نمیدن، این رو بدانم که جاشون در جهنم، در بدترین جاش. یا این آیه کریمه که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، میگه بر جزء ابرار بودن این نیستش که شما سرتون رو به شرق بگردونید یا به غرب بگردونید. یه سری مثلا مناسک مذهبی فقط انجام بدید اسمتون بشه دیگه مذهبی، اینا کافی
که بقره است.
این کافی نیست. بعد میگه پس چه بر چیه؟ میگه ملاک فقط این انجام یک آش نظری دادن و یک سینه زدن و لباس سیاه پوشیدن اینا کافی نیست. این سری آیه قرآن دیگه معنیش ولکن البر یا بر هر دوش قرائت شده. کی جزء ابراره؟ من آمن بالله، کسی که ایمان بیاره به خدا و قیامت و کتاب و انبیا. چی؟ بعد یه چیزی هم بهش اضافه میکنه، و آت المال انا حبه. میگه ملاک دینداری اینه که از اموالت بگذری و به فقرا و محرومین بدی، اگر نگذری هر شود که ایمان نداری.
آقای رحیم فرصت بسیار کم هست خدمت شما عرض کنم، آیاتی که شما اینجا تلاوت فرمودید و قرائت فرمودید اینها مشابه هم زیاد داره تو قرآن. خیلی. مثلا همین وفی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم در یکی دو سه تا سوره تکرار شده، یا همین لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب در سوره که بقره، یکی دو تا سوره دیگه هم هست. اینه که این چنین تداعی نشه که حالا مثلا نام یک سوره برده
بله
میشه
زیاده.
بله مکرر تکرار شده. خب حالا یه نکته هست آقای رحیم‌پور، خدمت شما عرض کنم بعضی از ثروتمندان ما داریم که انفاق میکنن، مالیات شرعیشون هم میدن. خدمت شما عرض کنم که کافی نیست، یعنی تو دین اسلام حد ثروت رو مشخص کردن. حالا فرض کنم مثلا من میرم کار میکنم مثلا 15 میلیون تومان پول جمع میکنم، دین اسلام میگه همینجا بسته دیگه، از این بیشتر تو نمیتونی مثلا پول دار بشی. یه همچین تعبیراتی هست تو دین ما. مالیات هم میدم، انفاق هم میکنم.
هر شاید که من خواهش میکنم این سوال رو چون جواب مفصلی باید داده بشه، یعنی با استناد باید داده بشه، همینطوری خودم حرف نزنم، این سوال رو پاسخ مفصل شو اگه عمری بود بزنیم برای فردا
شب داشتم ان شاء الله.
من یک نکته مختصری فقط عرض بکنم. یه روایتی هست از امام حسن عسکری صلوات الله علیه، از ایشون پرسیده میشه در باب فاصله های طبقاتی تو جامعه که این اغنیا و فقرا، بالاخره خب غنی غنی فقیرم فقیر، بگیم که اینا رو هر جایی که خدا خواسته یه غنی باشن یه فقیر باشن. حد امام حسن عسکری صلوات الله علیه روایت ازشون هست، فرمودن که تو جوامعی که می‌بینید فاصله های طبقاتی وجود داره و نابرابری و بی‌عدالتی است، این روایت اینه، میگه اغنیاءهم یسرقون زاد الفقراء، بدانید که ثروت سرمایه دارای او جامعه دارن روزی فقرا رو می‌خورن. دقت می‌کنید؟
بله.
یا این تعبیر از این روایت و این سه روایت کم هم نیست توی روایت، یا این تعبیر که اینم باز آیه قرآنه که میگه که فرماد که فی و غنائم و اموال عمومی رو باید تو جامعه درست توزیع بکنید. تو جامعه اسلامی نباید یه عده از فقر و گرسنگی بمیرن، یه عده از پرخوری بترکن. وقت تعبیر قرآن اینه، میگه کیلات یکونه دولتن بین الاغنیاء، برای اینکه نباید ثروت فقط بین سرمایه دارا دست به دست بشه. ترجمه آیا این جمله هست یا نیست؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی چی؟
لکیلا.
بله.
بله.
یعنی این اموال عمومی به فی درست توزیع بشه تو جامعه ثروت، حکومت مسئولشه، ثروتمندا هم مسئولن. وقت میگه برای اینکه کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای اینکه این سرمایه و ثروت جامعه فقط تو دست یه باند مافیای ثروت توی جامعه دست به دست نشه، یه عده همه با هم رفیق و قومخیش، اینا هزار فامیل به تعبیر مقام معظم ربری، هزار فامیل اینا همه با هم مشغول خوردن باشن، بقیه هم نگاه کنن. این تأیید نکته ما، این عین موضع گیری صریح آیه قرآنه. و بعد میفرماد که بقیه آیه که من عرضمو با این آیه ختم میکنم، میفرماد که برای که بعضیا فکر نکنن اینکه قرآن کریم میفرماد که ثروت در جامعه دست فقط سرمایه‌دارا نباید دست به دست بشه، بلکه باید تو جامعه، تو قاعده جامعه مصرف بشه تا سطح زندگی همه بیاد بالا و همه بتونن زندگی بکنن و عدالت اقتصادی اجرا بشه. بعدش این آیه تعبیر اینه، میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، آنچه رسول الله دستور میده بهتون بگیرید و عمل کنید، بچسبید، و اونچه که نهیتون میکنه ازش فاصله بگیرید. یعنی اینا ملاک دینه، یعنی اینا ملاک دین داریه، این جزء فرامین رسول الله. بعد تعبیر بعدیش میگه و تقوا الله، یعنی که اگر ثروت فقط تو دست یه عده سرمایه دار تو جامعه مونده و بقیه محرومن، این جامعه بر اساس جامعه بر اساس تقوا نیست، برای که بلافاصله بعدش میگه واتقوا الله. بعدش هم باز این موعظه رو میکنه، بعدم تهدید میکنه، میگه ان الله شدید العقاب. میگه حالا اگه این کارو نکردید بدونید خدا حسابتون رو خواهد رسید. خلاص اینطوری همه چی معلق رو هوا نمونه. خب باز میخوام من بحث خیلی طولانی شد،
استفاده کردیم، ما فکر کنم یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم خدمت بینندگان عزیز باشیم. آقای رنگپور، آخرین سوال من هم تو این فرصت کوتاه، اگر شما همین یکی دو دقیقه از محضر مبارک شما بهره مند بشیم، نگاه امیرالمومنین علیه السلام به فقر چه نگاهیه؟ یعنی ما زهد رو هم خدمت شما عرض کنم دعوت به فقر نیست، یعنی آدم زاهد رو نمیگیم داره. یک دقیقه فقط من خواهش می‌کنم در اندازه 30 ثانیه فقط یه جواب اجمالی بدید، فردا شب بیشتر ان شاء الله.
نه من جواب نمیدم،
فردا شب ان شاء الله.
خب 30 ثانیه چیزی نمیشه.
خب خدمت شما عرض کنم که ان شاء الله فردا شب هم ما در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود و این گفتگو ادامه ان شاء الله داره. آقای رئیس فرما، واقعا خودم خیلی استفاده کردم، منظر مبارک شما و ان شاء الله مورد توجه و پسند بینندگان عزیز و ارجمندم قرار گرفته باشه. امیدوارم که انشاءالله خداوند سبحان توفیق عزاداری و سوگواری خالصانه رو، توفیق عبادت رو به همه ما عنایت بفرماید. از همه شما در این لیالی بسیار پربرکت و پرفضیلت التماس دعا داریم، از شما التماس دعا داریم تا فردا شب که انشاءالله به اتفاق میهمان عزیز و ارجمند جناب آقای رحیم‌پور در خدمت شما باشیم. همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما عاشقان و شیفتگان و قرآن کریم و ارادتمندان به علی و اولاد علی علیه السلام رو به خداوند سبحان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان، التماس دعا.